ماه برکه. نویسنده
مریم سباغزاده ایرانی.
بر اساس خاطراتی از سید جواد موسوی. راوی سعید بارانی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده رؤیا ولیزاده. ناشر نشر شاهد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش اول.
همه چیز از همان بعد از ظهر سرد بهمن ماه آغاز شده بود، همان سالی که کشور تازه می‌خواست خستگی جشن‌های شاهنشاهی را از تن بدر کند. اولین باری بود که دستگیر می‌شدم. فقط 19 سال داشتم، اما تجربه‌ام از زندگی به اندازه مردان 40 ساله بود. همانقدر محتاط، با ندایی درونی که به من می‌گفت حق بچگی کردن ندارم. البته این حس بزرگسالی تجربه کهنه بود، یادگار ایام کودکی، زمانی که کوچک بودم باز هم احساس بزرگسالی می کردم، برای اینکه مجبور بودم در دنیای بزرگترها سیر کنم یا اینکه در رسیدن به اهدافشان به آنها کمک کنم. گویی من هم مثل مرحوم شریعتی کودکی را از جوانی یاد داشتم. تازه نحوه زندگیم طوری بود که چه بخواهم چه نخواهم نسبت به همسالانم از اطلاعات و آگاهی‌های روزافزون‌تری برخوردار بودم. همین موضوع مرا بیش از پیش با آدم بزرگها دمخور می کرد. یادم هست آن سالها ما در دهنو که روستایی در نزدیکی همدان بود زندگی می کردیم. روستای ما در دشتی گسترده و بیکرانه واقع شده بود که از زیبایی‌های طبیعت بهره چندانی نداشت، اما اهالی آن مردمی خونگرم و مهربان بودند. من در سال 1332 به دنیا آمده بودم و دوران کودکیم در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 1332 می گذشت. طبیعی است که من از انجام آن کودتا خاطرات مستقیمی نداشتم، اما بعدها جست و گریخته از آن زیاد شنیدم و این شنیده ها چندان خوشحالم نمی کرد، به نحوی که هنوز هم روزهای 28 مرداد هر سال ناخودآگاه تصویر یک روز تلخ در ذهنم زنده می شود، مانند نیشتری که بر زخمهایی کهنه می خورد و بار دیگر از آنها خون جاری می کند. این احساس هنوز هم کم و بیش در ذهن بسیاری از مردمان وطن من وجود دارد و کسانی که در آن روزگار اندکی از من بزرگتر بودند اکنون این تلخی را بیشتر احساس می کنند. حادثه‌ای که به قول آنها شیرینی ملی شدن نفت را به کام ملت تلخ کرده بود. در دوران کودکی من که سالهای بلوا و آشوب این کشور بود، به رغم حضور آلمانی‌ها در دستگاه‌های مختلف کشور و مداخله انگلیسی‌ها در امر کودتا، این آمریکا بود که حرف اول را می‌زد. البته آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها هنوز گردنه‌هایی را تحت سیطره داشتند. برای مثال بیشتر کارخانه‌ها به خصوص در بخش صنایع سبک در دست آلمانی‌ها بود و بخشی از آموزش و پرورش هم به وسیله آنها اداره می شد. در گمرک و بخش عظیمی از سرحدات هم انگلیسی ها نفوذ فراوانی داشتند. اما آنها هم داشتند می پذیرفتند که آرام آرام باید به نفع آمریکا عقب بنشینند، چون این آمریکا بود که برای ارتش، ژاندارمری و شهربانی مستشار می‌فرستاد. اگرچه شرکت نفت در جریانات نهضت ملی مردم ایران در سال 1332 از زیر سلطه دولت انگلیس بیرون آمده بود، اما باز هم به وسیله مهندسان و کارشناسان آمریکایی اداره می‌شد. مانده بود اداری امور روزمره مردم که آن هم می‌توانست از طریق کنترل و نظارت ایالات و ولایات به دست آمریکایی‌ها بیفتد. اگرچه هنوز حضور بیگانگان در روستاها و شهرهای کوچک نمود زیادی نداشت، اما ما از تبعات آن حضور کمرنگ هم بی‌نصیب نبودیم. آن روزها امور مربوط به روستاها بر عهده ژاندارمری بود. برای همین ما خیلی وقتها به دلایل مختلف شاهد ورود ژاندارم‌ها به روستایمان بودیم، اگرچه همیشه با ترس و نفرت از آنها استقبال می‌کردیم. معمولاً در زمان سربازگیری و یا در هنگام تعقیب مجرمان فراری یا وقت برداشت محصول سر و کله ژاندارم‌ها پیدا می‌شد. حضورشان فضای روستا را سنگین می‌کرد و با اینکه در خانه‌های ارباب یا کدخدا می‌ماندند، ولی باز هم تا وقتی در روستا بودند رفتار مردم محتاط و ترس خورده بود، چون ژاندارم‌ها همواره با سوء ظن به همه چیز و همه کس نگاه می‌کردند. این رفتارشان بعد از کودتای 28 مرداد بدتر هم شده بود، زیرا فهمیده بودند رژیم مخالفان زیادی دارد که همه جا حتی توی روستاها پراکنده اند. یادم هست آن روزها وقتی ژاندارمری به روستای ما می آمد، پدرم می گفت امروز یک اجنبی را دیده که فلانجا بوده و بهمنکار را می کرده است. او لفظ اجنبی را با چنان نفرتی به زبان می آورد که انگار دارد از یک کافر حربی حرف می زند. البته برای این احساسش دلایلی هم داشت که غالبا منطقی به نظر می رسید. یکی از دلایلش نوکری آنها برای اجانب بود، چون شنیده بود که مشاوران نظامی سوئدی و آمریکایی در اداره ژاندارمری دست دارند. پدرم معتقد بود که ژاندارمری در شکست دولت مصدق و بازگرداندن شاه به کشور نقش زیادی داشته است. می گفت مشتی آدم مفتخور در ژاندارمری جمع شدند تا به اتکای پاگون و درجه خون رعیت بینوا را بمکند و چیزهایی از این دست. از آنجا که پدرم تنها روحانی و پیشنماز دهنو بود و اطلاعات سیاسی خوبی هم داشت، مردم معمولاً به او و حرفهایش توجه زیادی داشتند. حتی گاهی حرفهایش را به عنوان حجت برای هم نقل می کردند و گفتههایش را اساس تصمیم گیری هایشان در امور مختلف زندگی قرار می دادند. او هم برای اینکه این اقبال مردم را بی پاسخ نگذارد، سعی داشت همیشه اطلاعات تازه و دست اول داشته باشد، تا منبرش رونق بگیرد و مستمعانش بیشتر شوند. پدر در همدان و تهران دوستانی داشت که اغلب روحانی بودند و در ایام خاصی از سال به روستای ما یا روستاهای اطراف می آمدند و او را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای پایتخت و شهرهای بزرگ قرار می دادند. پدر هم بنا را بر این گذاشته بود تا درباره این گونه مسائل به مردم آگاهی بدهد و آنها را نسبت به سرنوشتشان حساس کند. آن وقتها علاوه بر پدرم چند آدم باسواد دیگر هم در ده نو زندگی می کردند که پای منبرش می نشستند و با او همرأی و همداستان بودند. وقتی همه اعلامیه ها به دست پدر می رسید، آنها دوست داشتند آن را بخوانند. یکی از این اعلامیه ها که در یک بعد از ظهر بارانی بهاری به ده نو رسید، مربوط می شد به فوت آقای بروجردی که در فروردین 1340 اتفاق افتاده بود. خبر را طلبه جوان از قم برای پدرم آورده بود، همراه با چند اعلامیه تسلیت از جانب بعضی روحانیون صاحب نفوذ. خبر که رسید، پدرم مثل همیشه من و برادرم حسن را که 2 سال از من بزرگتر بود به دنبال معتمدان روستا فرستاد. آن روزها وقتی خبر یا اعلامیه‌ای به دست پدر می رسید، کار ما 2 نفر هم که اطلاع رسانی بود آغاز می شد. ما در کوچه های آبادی می دویدیم و برای رساندن خبر از یکدیگر سبقت می گرفتیم. آن روز هم باید همین کار را می کردیم. اما اوایل بهار بود و باران یک ریز می بارید. برای همین خاک روستا باتلاقی شده بود و جا به جا برکه هایی از آب در کوچه های روستا درست شده بود. ما در راه پایمان در گودال های لبریز از آب باران فرو می رفت و گالش های سنگین از گل دویدن را برای من مشکل می کرد. من آن روز چندان تمایلی به مسابقه دادن با برادرم نداشتم و در تمام طول راه به این فکر می کردم که آیا مرگ یک پیشوای دینی در یک کشور مثل مرگ پدر یک خانواده است؟ آیا این مرگ همه چیز را تا مدتی به هم می ریزد؟ آیا با این مرگ اساس و بنیان همه چیز می لرزد؟ خبر را که رساندیم و برگشتیم، به چشم برهم زدنی همه اهالی روستا در مسجد جمع شدند. از حزن و اندوهی که داشتند می شد فهمید مرگ آیت الله بروجردی برایشان بسیار سنگین و ناگوار بوده است. پدرم می گفت حق دارند، چون آیت الله بروجردی مرجع عام بوده است. یعنی در زمان حیاتش چه در علم و چه در تقوا کسی به حد و اندازه اون نبوده و همین حالات باعث شده تا در بین علمای آن زمان کسی هم قد و قواره او هم پیدا نشود. برای همین آیت الله بروجردی مرجع همه شیعیان به شمار می رفته و به خصوص در ایران و عراق مقلدان فراوانی داشته است. پدر می گفت و من در همان حال و هوای کودکی به این فکر می کردم که حالا بعد از آیت الله بروجردی بر سر دین و دنیای مردم چه می آید. پدر می گفت او بسیار مردمدار و مهربان بود. می گفت خبر دارم که در بحبوحه جنگ جهانی دوم وقتی قیمت آذوقه و مواد غذایی بسیار بالا بود و مردم در تنگنا قرار داشتند، آیت الله بروجردی متمولان و بزرگان شهر را به خانه خود دعوت می کرد تا برای کمک به بیچارگان با او همکاری کنند. علاوه بر این خود او هم از ماگملک پدریش بیشترین کمک را به مردم جنگ زده کرده بود. پدرم می گفت آیت الله بروجردی بعد از جنگ هم از حال مردم غافل نبود و برای رفاه آنها کوشش می کرد. مثلا وقتی ما در همدان هنوز برق نداشتیم، من شنیده بودم او سالها قبل یک کارخانه برق کوچک به بروجرد آورده و به کار انداخته بود که تا آن زمان در نوع خود نظیر نداشت. همان طلبه‌ای که اعلامیه درگذشت آیت الله را آورده بود می گفت در روزهای آخر عمر آیت الله، یک پزشک سرشناس قلب به نام پروفسور موریس از روی علاقه شخصی برای مداوای او از پاریس به قم آمده بود و می‌خواست از آیت الله عیادت کند. آیت الله از پروفسور خواسته بود تا برای دقایقی در بیرونی منزل در انتظار بماند. سپس دستور داده بود در این فرصت اتاقش را جمع جور کنند و شانه‌ای برایش بیاورند تا بتواند محاسن خود را مرتب کند. به او گفته بود خودش را اذیت نکند چون بیمار است و بر بیمار حرجی نیست، اما آیت الله پاسخ داده بود من امروز پیشوای مسلمانان هستم، خوب نیست یک بیگانه مرا با حال روزی نامناسب ببیند. در اعلامیه روز رحلت آیت الله بروجردی را 10 فروردین ذکر کرده بودند و حالا 2 هفته ای از آن روز می گذشت. با این وجود من خوب یادم هست که آن روزها در دهنو عزای عمومی اعلام شد و مردم مسجد روستا را سیاه پوش کردند. سال 1340 هم برای مردم و هم برای روحانیت سال دشواری بود، چون در همین سال آیت الله کاشانی هم به بستر بیماری افتاد و حالش به سرعت رو به وخامت گذاشت. او کسی بود که در برهه‌ای حساس از تاریخ ایران برای ملی کردن صنعت نفت به دکتر مصدق یاری رسانده و به این ترتیب به طور عملی بر اتحاد میان دین و سیاست پافشاری کرده بود. حالا طبیعی بود که مرگ آیت الله کاشانی میان ملی گرایان و مذهبی ها فاصله می انداخت و این اتفاق همه رشته ها را برای برقراری وحدت میان این دو گروه پنبه می کرد. علاوه بر این شاه را نیز که از این اتحاد زیان بسیاری دیده بود جان دوباره می بخشید. من آن روزها درباره آیت الله کاشانی و فعالیت‌های او برای روی کار آمدن مصدق و ملی شدن صنعت نفت چیز زیادی نمی‌دانستم. اما بعدها به خصوص در سالهای پس از کودتا که برخی از شخصیت‌های سیاسی پیروزی شاه و شکست نهضت ملی را از چشم کاشانی و مخالفت او با دکتر مصدق می‌دیدند، علاقمند شدم بدانم او که بوده است. کمی بعد شاه با طرح مواد ششگانه انقلاب سفید یا به عبارتی انقلاب شاه و مردم، چیزی را که از طرف آمریکا طراحی شده بود و محمد رضا قول اجرای آن را به کاخ سفید داده بود، مجددا به صحنه سیاست ایران آمد. او این بار خود را به انجام اصولی موظف کرده بود، مثل اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانه‌های دولتی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، ایجاد سپاه دانش، اصلاح قانون انتخابات. اما از آنجا که این برنامه بسیار شتاب زده طراحی و به اجرا درآمده بود و از آنجا که برای اجرای بندهای آن پیشبینی درستی صورت نگرفته بود، مثلا در بخش اصلاحات ارضی زمینهایی که به رعایا رسید زمینهای نامرغوب و بایری بودند که به درد کشاورزان نمی‌خوردند. بنابراین کشاورزانی که از روی املاک مالکان بزرگ و خوانین رانده شده بودند و خودشان هم درآمدی نداشتند تا امرار معاش کنند، دسته دسته به طرف شهرها کوچ کردند. با این کار هم روستاها از نیروی مولد خالی شدند و هم در شهرها ناهمگونی جمعیتی بدی به وجود آمد. سپاهیان دانش هم چون بدون هیچ توجیه فرهنگی به روستا گسیل شده بودند، با انتقال فرهنگ شهری به روستاها چهره روستاها را عوض کردند. حتی به نیازهای کاذب روستاییان دامن زدند و به این ترتیب خسارات جبران ناپذیری به آداب و رسوم و فرهنگ و حتی اعتقادات ایرانیان وارد ساختند. خود ما در دهنو تا حدودی شاهد این اتفاقات بودیم. همین که من تا 12 سالگی نتوانسته بودم به مدرسه بروم، حاصل بی‌اعتقادی پدرم به سیستم آموزشی و اخلاقی سپاهیان دانشی بود که به روستای ما آمد و شد داشتند. بچه که بودم آرزوهای بزرگی داشتم. مثلا خیلی دلم میخواست زود بزرگ شوم تا بتوانم در دهنو به عنوان معلم خدمت کنم. آن وقتها روستا یک مدرسه چند پایه داشت که یک سپاهی دانش جوان آن را اداره میکرد و دهاتی ها او را آقا معلم صدا میکردند. غریبه بود. از شهر میامد. بیشتر روزهای هفته یا نبود، یا همراه رفقایش که برای آب و هوا عوض کردن به دهنو می آمدند، برای شکار کپک و تیهو به کوههای اطراف همدان می رفت. آقا معلم گاهی هم به مسجد می آمد تا برای همیاری مردم از پدرم قول مساعدت بگیرد. می گفت مدرسه احتیاج به تعمیرات دارد، باید بومندود شود، رنگامیزی می خواهد. تا اینکه یک روز پدرم از دستش عصبانی شد و بهش گفت آقا جان، هیچ می فهمی چه می گویی؟ تو از من که هیچ اعتقادی به تو و کارت ندارم میخواهی به این مردم بیچاره دست به دهان بگویم به تو پول بدهند تا مدرسه‌ات را آباد کنی؟ منی که حتی بچه هایم را نفرستادم آنجا درس بخوانند. اصلا چرا همان پدر سوخته‌ای که پای تو را به اینجا باز کرده و بهت مواجب میدهد کارت را راه نمی اندازد؟ مادرم تا ماجرا را شنید قصه‌اش گرفت. میگفت این معلم با استوار پاسکار رفاقتی به هم زده، حالا لابود قشون کشی می کند می آید سر وقتمان. اما چند روز بعد که دید خبری نشد گفت باز خدا پدرش را بیامرزد که کار دستمان نداد. شاید همان وقتها بود که دلم می خواست معلم آبادی می شدم تا بچه هایی مثل من هم می توانستند بی دغدغه به مدرسه بروند. اما این که ما، یعنی بچه های آسد ابوالقاسم موسوی، به مدرسه روستا نمی رفتیم به خاطر ترس پدرم از بی اعتقاد شدنمان بود و بس. اگر نه خود او با اهتمام تمام سعی داشت ما از علم و دانش لااقل تا آنجا که خود او می دانست بهره ببریم. او می گفت اینها که معلم راستی راستی نیستند. اینها آمدند اجباری و هیچ تعهدی به کارشان ندارند. دین و ایمان درستی هم ندارند. حالا من با چه عقلی دنیا و آخرت این بچه های معصوم غیر ممیز را بدهم دست این بچه مزلفی که اینجا بودنش حاصل زدوبند شاه و آمریکاست. می گفت اصلا کل ماجرای انقلاب سفید شاه و ملت دستپخت آمریکاست. بعد هم که ماجرای فوت آیت الله بروجردی و مخالفت آیت الله خمینی با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد، باز پدرم معتقد بود پشت جریان طرح این لایحه، آن هم بعد از این همه سال فراموشی، آمریکا نشسته است. این لایحه در اولین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و فراموش شده بود. حالا با تغییراتی که در آن داده بودند، زمینه برای تضعیف دین و عقب راندن روحانیون از صحنه سیاست فراهم می شد. آیت الله خمینی با طرح این لایحه در شرایطی که مجلس شورای ملی را تعطیل کرده بودند و مرجعی برای بررسی درست آن نبود، مخالفت کرد. بلافاصله تلگراف‌های اعتراض‌آمیز بقیه علما هم به شاه و نخست وزیر مخابره شد و دولت را وادار به عقب نشینی کرد. اما شاه با ترفند تازه‌ای به میدان آمد. او گفت قصد دارد طرحی با شش اصل و با نام انقلاب سفید به رفراندوم مردم بگذارد که اگر قبول شود به پیشرفت مملکت کمک می کند. باز آیت الله خمینی مخالفت کرد و گفت این طرح فرمایشی است و پیشنویس آن را آمریکا تهیه کرده است. این طرح در ششم بهمن 1341 در حالی تصویب شد که مردم شرکت در رفراندوم را تحریم کرده بودند. یکی از اصول انقلاب سفید شاه ایجاد سپاه دانش برای اجرای تعلیمات اجباری در روستاها بود. سپاه دانشی ها کسانی بودند که دوره سربازیشان را به معلمی در روستاها می گذراندند، مثل همین معلم ده ما که وصفش رفت. در این میان آیت الله شریعت مداری یکی از آن نه مرجعی که حوزه های علمیه قم و نجف آنها را برای اداره امور دینی مسلمانان معرفی کرده بودند، سعی داشت تا بین رژیم و روحانیت صلح برقرار کند. میانه رژیم هم با او بهتر از سایر علما بود و به او بیش از دیگران اهمیت می‌داد. برای همین مردم می‌گفتند او با دستگاه سلطنت سازش کرده است. من آن سال تازه 10 سالم بود. با وجود این از چیزهایی که می‌شنیدم تحلیل‌های خوبی داشتم. مثلا وقتی می‌دیدم رساله آیت الله شریعت مداری را نظامی‌ها با ماشین‌های ریوی ارتشی در تعداد زیادی به روستاها می‌آورند و به مردم هدیه می‌دهند، می‌فهمیدم آنچه مردم می‌گویند درست است و شریعت مداری آخوندی درباری است. آیت الله سید محمد صادق شریعت مداری از اهالی تبریز بود. او سر درس فقه و اصول آیت الله بروجردی می‌نشست و در مسجد سادات هندی در خیابان مولوی نماز جماعت می‌خواند. گویا زیر حکم اجتهادش را آقا سید حسن اصفهانی امضا کرده بود. اما گذشته از اینها، او همان کسی بود که با راهنمایی کردن علی امینی نخست وزیر و طرح راهکارهایی که برای او داشت، از زور مخالفان اصلاحات ارضی کاست و با اهداف شاه و اصلاحاتی که همگی از طرف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا به او دیکته میشد همراه شد. شریعت مداری به واقع مصداق آن حرف خواجه نصیر طوسی بود که در مورد وابستگی دین به طبقه حکام گفته بود: آن عمامه به دیهیم پیوسته است. پدرم وقتی این چیزها را می دید یا می شنید با عصبانیت می گفت ببینید چقدر بین علما فرق است. یکی مثل شریعت مداری آنچنان خود را به دربار وابسته می کند که مورد حمایت شخص شاه قرار می گیرد، یکی هم مثل آقای خمینی که حتی نمی گذارد شاگردانش مرجعیتش را به طرفدارانش اعلام کنند، اما همه جا از حقوق این مردم مظلوم دفاع می کند. پدرم این اطلاعات را از یکی از شاگردان آیت الله خمینی گرفته بود و آنها را سر منبر به کرات برای مستمعانش بازگو می کرد. یا می گفت دیروز فلان رفیقم از کتابی حرف می زد که آقای خمینی خیلی قبل در زمان حکومت رضا شاه نوشته است. اسم کتاب کشف الاسرار است. او در این کتاب یاد داده چطور باید علیه نظام شاهنشاهی قیام کرد، چطور باید از کیان دین و وطن پشتیبانی کرد. او این حرفها را با تعصب می گفت و پامنبری هایش به علامت تعصب سر تکان می دادند و صحت سخنان و احساسات او را تایید می کردند. من با شنیدن حرفهای پدرم به پیدا کردن آن کتاب ترغیب می شدم، طوری که بعدها در فرصتی مناسب کتاب کشف الاسرار را بارها خواندم. آنجا نویسنده با استفاده از جنبه‌های مثبت نهضت‌های معاصر و مقایسه آنها با نهضت عاشورا و ترکیب سیاست با دیانت برای شروع قیام علیه شاه چندین راه حل ارائه کرده بود. فصل دوم، ماه برکه. میخواستم بدانم مرا کجا میبرند یا از چه مسیری میروند. نمیتوانستم، از بس چشمبندم را محکم بسته بودند. شنیده بودم دستگیر شده های ساواک را میبرند قزلقلعه، پس لابد من هم باید سر از آنجا در میآوردم، چون گمانم بر این بود که ساواک مرا گرفته بود. از قزلقلعه چیزهای زیادی شنیده بودم. آنهایی که تجربه این زندان را داشتند میگفتند روزهای اول قزلقلعه سخت است، اما همین که بازجویی‌ها تمام شد و حکم را دادند، برخوردشان سبکتر می شود. فقط کافی است که آدم بتواند چند روزی مقاومت کند. ترس من هم از همین بود، از اینکه موقع بازجویی کم بیاورم و چیزهایی بگویم که نباید. بس که از وقت دستگیریم یک بند تهدیدم کرده بودند و به من بد و بیراه گفته بودند، فکر می کردم تا پایم به زندان برسد همه چیز را لو می دهم. با خودم گفتم اساس کار اینها همین است، اینکه با این رفتارشان مرا بیاندازند توی هچل. پس من نباید گولشان را بخورم. سعی کردم ذهنم را از این خیالات مزاحم خالی کنم تا بتوانم به آنچه در پیش رو دارم فکر کنم. توی تشکیلات معمولاً اولین کاری که انجام می‌شد آماده سازی افراد برای موقع دستگیری بود، اینکه چطور بتوانند خودشان را جمع جور کنند، یا موقع بازجویی خودشان را جای یک آدم عادی جا بزنند و بیفتند به پرت و پلا گفتن، تا دستگاه از گرفتنشان راضی که نباشد هیچ احساس قبل هم بکند، یا مقاومت کنند تا تعداد بیشتری لو نروند. این ترفندها اگرچه برای ساواک دیگر کاری نداشت، اما می توانست آنقدر آنها را معطل کند که تشکیلات در بیرون خودش را با شرایط تازه وفق بدهد. چون وقتی خبر دستگیری کسی فاش می شد، باید به سرعت تمام قرارها و برنامه های او لغو و محل زندگیش پاکسازی می شد. این بود که من تا می توانستم باید معطل می کردم و اجازه نمی دادم اطلاعاتم را بگیرند. یعنی باید مقاومت می کردم. این مدت را در تشکیلات بین 12 تا 24 ساعت در نظر می گرفتند. بعد هم برای اینکه شکنجه ها سبکتر شوند، زندانی حق داشت بعضی اطلاعات سوخته یا قرارهای لو رفته را فاش کند. اما برای من که این دستگیری اولم به شمار می رفت، هیچ چیز قابل پیش بینی نبود. مثلا من نمی دانستم از طرف چه کسی لو رفتم، یا چه اطلاعاتی را باید نگه دارم و چه چیزهایی را فاش کنم. دوباره دلم خواست بیرون را ببینم. دلم خواست بدانم به کجا می رویم. انگار این دانستن و این دیدن حسی غریزی است که در آن وضعیت و آن ساعت حتما باید اقنا می شد. شاید اگر من کور مادرزاد به دنیا آمده بودم، دیگر اینقدر دغدغه دیدن نداشتم. گاهی تجربه های ما اذیتمان می کنند. گاهی عادت های ما، ما را از توانمندی های دیگران غافل می کنند. شنیده بودم نابیناها به جای حس دیدن از لمس کردن یا بو کشیدن استفاده می کنند. اما برای من در آن ساعتی که در ماشین بودم چون این امکانی وجود نداشت. با این همه فکر کردم اگر راه را می دیدم، درخت ها را، سنگ ها را، خانه ها را می توانستم مقصدمون را تشخیص بدهم. برای همین باز شروع کردم به تقلا، تا بلکه چشم بند قدری کنار برود. نرفت. در عوض دست سنگین یکی از مردها بیخ گوشم پایین آمد و صورتم آتش گرفت. بعد هم ضربه دیگری پشت گردنم خورد که سرم را تا روی زانوهایم پایین آورد. خواستم حدس بزنم کدام یک از دو مردی که دستگیرم کرده اند دارند کتکم میزنند. او که سر و موی سیاه فرفری دارد و حتم داشتم قبلا جای دیده امش، یا او که خودش را شکل بچه های هنرستان درآورده بود اما وقتی از نزدیک دیدمش دانستم سن و سالی بالاتر دارد. مو فرفری را دیده بودم. کجا؟ یادم نمی آمد. از بعد از ظهر که یک مرتبه توی سالن هنرستان با او رخ به رخ شدم به چشمم آشنا آمد. اصلا بعد از دیدن او بود که حتم کردم آنها سراغ من آمدند، نه کسی دیگر. با این همه خواستم گولشان بزنم، خواستم به آنها نشانی عوضی بدهم، خواستم عادی سازی کنم. فکر کردم خوب است کاری کنم تا در نظرشان دانش آموزی معمولی جلوه کنم. برای همین زدم به در لودگی و جلوی چشم بچه‌هایی که همیشه مرا جدی و گاهی خشک دیده بودند شروع کردم به بزلگویی و شیطنت. بیچاره بچه‌ها مانده بودند چه عکس العملی نشان بدهند. هیچ وقت مرا اینطوری ندیده بودند. داوود وقتی از دستگیریم با خبر می‌شدند دلیل آن همه سرزندگی و سبکسری ناگهانی را می‌فهمیدند. در همین خیالات بودم که ماشین با ترمز کشیده ایستاد. از آن ترمزها که راننده دفعتن درست وقتی که حواسش نیست تا به ایستد می کشد. این ترمزها می توانند حس خوشایند رسیدن داشته باشند، اگر دم در یک زندان گرفته نشده باشند. با آن ترمز یک مرتبه همه پریدیم جلو و دوباره پرت شدیم عقب. حاضر بودم شرط ببندم این راننده در تمام طول مسیر بی خیال رسیدن بوده است. از کارش و چیزی که به آن فکر کرده بودم خندم گرفت. خنده‌ای بی صدا، اما انگار مأمورها خیلی خوششان نیامد، چون یکی از آن دو مرد، شاید همان مأمور مفرفری، در ماشین را که باز کرد با دشمنی مرا با خودش کشید به بیرون و با نفرتی که فقط میتوانست از یک پدر کشتگی کهنه ناشی شود هلم داد جلو. اوایل بهمن ماه بود. مأموراً در این وقت از سال سرما بیداد میکند، به خصوص اگر دم غروب آفتاب باشد و تو را آنچنان به شتاب آورده باشند که کتت را توی مدرسه جا گذاشته باشی. برای همین بیرون از ماشین لرزی که هیچ جا نبود افتاد به جانم، طوری که دندانهایم داشت از سرما به هم میخورد. البته استراب هم داشتم، استراب ناشی از سرنوشتی نامعلوم که انتظارم را میکشید. این استراب هم یک جور لرز غریزی به تنم میریخت که خیلی جالب نبود. دلم نمیخواست این طور بشوم. از خودم دلخور بودم. حالا اگر آن دو مرد لرزیدنم را به حساب ترسم میگذاشتن چی؟ اگر به حساب ناپختگی و کم سن و سالیم میگذاشتن چی؟ باید سعی میکردم باقی راه را تا رسیدن به اتاقی، بندی، سلولی، سرپناهی بر این حالتم فایق میامدم. دندانهایم را به هم کلید کردم و دستهایم را که دستبند داشتند به هم گره زدم. حالا وضعم بهتر بود. آن دو بازوهایم را گرفتند و داشتند مرا تحت الحفظ به طرفی می بردند که نمی دیدم و اگر نبود پنجه های مردی که بازوهایم را چسبیده بود، حتما روی ناهمواری های راهی که از گل و برف گذشته هنوز یخ زده بود زمین می خوردم. حسم می گفت آنجا قزلقلعه است. از قزلقلعه تصویر روشنی در ذهن نداشتم، اما شنیده بودم در روزگار قاجار کاروان سرایی بوده که از آن به عنوان انبار مهمات استفاده می شده است. تا دوره رضا شاه هم همین استفاده را داشته، تا بعد که بعد از کودتای 28 مرداد 32 به ابتکار تیمور بختیار و دستور محمد رضا شاه به محلی برای نگهداری زندانیان سیاسی تبدیل شده است. تا اینکه بعد از کودتای 28 مرداد 32 به ابتکار تیمور بختیار و دستور محمد رضا شاه به محلی برای نگهداری زندانیان سیاسی تبدیل شده است. بعدها وقتی از نزدیک آنجا را دیدم و مدتی در آنجا زندگی کردم، این محل را طور دیگر یافتم. اصلا شبیه تصور ذهنی من از یک کاروانسرا یا یک انبار مهمات نبود. قزلقلعه دارای یک فضای بزرگ بود که به بند عمومی معروف بود. در دو طرف حیاطش هم دو راهرو وجود داشت که در آن سلولهای انفرادی روبروی هم اما به شکل زیگزاگ ساخته شده بودند. به این ترتیب زندانیان نمی توانستند یکدیگر را ببینند. در فضای میان بندها یک حیاط بزرگ قرار داشت که در وسطش یک حوض قشنگ آبی رنگ و یک درخت بید مجنون و یک بوته اوکالیپتوس بود. زندانیان قدیمی کاشت این درخت را به وارتان سالاخانیان، یک مبارز ارمنی، منتسب می کردند که تا حد یک قهرمان در برابر شکنجه های ساواک مقاومت کرده و کسی را لو نداده بود. شاید چنین بود، شاید هم نه. سن و سال درخت بیش از آن را نشان می داد که این سالها کاشته شده باشد. به نظر می رسید این انتصاب حس زیبای اعلام علاقمندی به وارتان بود که می گفتند با شجاعتی بی نظیر و بدون اینکه دستگیریش بتواند کمترین آسیبی به پیکر مبارزه و یاران همرزمش بزند، مقاومت کرده و شهید شده بود. بعدها بین دو زندانم شنیدم ساواک این درخت را در سال 53 از ریشه در آورده بود تا به قائله وارتان و قهرمانی های او در زندان و خارج از زندان خاتمه بدهد. من در دستگیری اولم زمانی که در قزلقلعه بودم این درخت را دیده بودم. حیات بند عمومی محل هواخوری زندانیان بند عمومی به شمار می آمد. آنها بعد از خوردن شام در تابستان چایشان را دور آن حوض و زیر همین درخت که بر روی بخشی از حوض شاخ و برگ گسترده بود می خوردند. من هم در تابستان سال 51 چون این تجربه شیرینی را بارها داشتم. به خصوص در شبهایی که ماه بالا می آمد و عکسش می افتاد روی آب حوض. در آن شبهای حبس و بند، من آن ماه را که روی آب افتاده بود یک دل سیر تماشا می کردم و از این که می دیدم آن ماه و آن برکه هم در آن وقت از شب اسیر دیواره های زندانند دلم می گرفت. از درخت می گفتم که همسایه برکه خیالی من بود. شرح این درخت در شعر برخی از شعرای معاصر هم آمده است. مثلا در شعر مرحوم قدوسی، یکی از شعرای خراسانی که خود زندان قزلقرعه را دیده و در آن مدتی زندانی بوده آمده است. او برای این درخت این بیت را سروده است: از رخ آزاد مردان نه قزلقلعه خجل، بید مجنون هم از این غم سر به زیر افکنده است. سالها بعد شعری هم از یک شاعر دیگر خواندم که به قهرمان قزلقلعه مربوط می شد. این شعر در مدح مردانگی وارتان سالاخانیان بود. اسم این شعر مرگ وارتان بود که شاعر در دوران اختناق آن را با نام مرگ نازلی منتشر کرده بود. شعر تا آنجا که در یاد و خاطرم مانده از این قرار بود: نازلی بهار خنده زد و ارغوان شکفت، در خانه زیر پنجره گلداد یا سپید. دست از گمان بدار، با مرگ نحس پنجه مگفکن، بودن به از نبود شدن خاصه در بهار. نازلی سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. نازلی سخن بگو، مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را در آشیانه به بیزه نشسته است. نازلی سخن نگفت، چو خورشید از تیرگی بر آمد و در خون نشست و رفت. نازلی سخن نگفت، نازلی ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. نازلی سخن نگفت، نازلی ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. نازلی سخن نگفت، نازلی بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت.
این روایت ادامه دارد.